سلام و به مجله خبری خوش آمدید. طاهر سفر هستم. تا نیم ساعتی دیگر در این برنامه شما را همراهی میکنم. در ابتدا سرخطی اخبار. یک امیسری تاجیکی دولت اسلامی را کشتند. باراک اوباما با مقامات کشورهای عربی ملاقات میکند. همسری وکیلی بازداشت شده میگوید که نمیگذارند شوهرش را ببیند. و سازمان یافی بین الملل دولت روسیه را تنقید کرد. تفصیل خبرها. مقامات تاجیکستان میگویند یک جوان تاجیک که دهان نفر را از راه فریب به سوریه و عراق فرستاده است کشته شد. یک منبع در نهادهای انتظامی تاجیکستان روز 21 اپریل به رادیو آزادی گفت انوشروان عظیموف ساکن 26 ساله دهه توتقولی شهر نورک با تخلص انس در شهر حلبی سوریه کشته شده است. شرایط و زمان کشته شدن او را نگفتند، ولی به گفته این منبع انوشروان عظیموف که جوانان تاجیک را به صف گروه دولت اسلامی جلب میکرد پس از آشکار شدن شخصیتش از قرقیزستان به ترکیه و سپس به سوریه رفته است. منابع آزادی میگویند انس یا خود انوشروان عظیموف دوام دو سال اخیر به تشویق و جلب و سفر برکردن جوانان به صف گروه تندگرای به نام دولت اسلامی مشغول بود. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امروز با مقامات بلندپایه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج عبارت از 6 کشور عربی درباره مسائل امنیتی گفتگو میکند. به این شورا بحرین، کویت، قطر، عمان، عربستان سعودی و امارات متحده عربی شاملند. باراک اوباما از این پیشتر روز 21 اپریل با شاه عربستان سعودی سلمان در شهر ریاض گفتگو داشت. حکومت آمریکا گفته است که دو بخش گفتگوها درباره شبه‌های تقویت امنیتی منطقوی و تلاش‌ها برای مبارزه با تروریسم از جمله جنگ با القاعده و گروه دولت اسلامی می‌شود. بخش سوم گفتگوها درباره جمهوری اسلامی ایران بود است، چون عربستان سعودی و کشورهای دیگری عربی خلیج فارس ایران را یک رقیب می‌شمارند که به نگاه آنها منطقه را ناامن می‌کند. زرینه نبیه و همسری وکیل بازداشت شده تاجیک بزرگ مهر یاروف میگوید یک هفته باز است نمیتواند برای دیدار بینی با شوهرش به بازداشتگاه وارد شود. روز 21 اپریل او به رادیو آزادی گفت هرچند دادگاه شهر دوشنبه سند رسمی ملاقات را داده است، اما ریاست اصلاحی وزارت عدلیه تاجیکستان با بهانه امروز و پگاه اجازه ورود نمیدهد. در ریاست اصلاحی وزارت عدلیه به رادیو آزادی گفتند زرینه نبیه و با همسرش عقد نکاح رسمی ندارد، برای همین اجازه ملاقات نگرفت. بزرگ مهر یاروف را سال گذشته با اتهام تقلب کاری دستگیر کردند، ولی گفته می شود که او را برای حمایت از حقوق بازداشت شده های حزبی ممنوع نهضت اسلامی دستگیر کردند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. سازمان یافی بین الملل می گوید حکومت روسیه با بازگردانیدن صدها شهروند ازبکستان به این کشور در عذاب و شکنجه آنان به ازبکستان دست مدد دراز می کند. در یک گزارش تازه این سازمان معتبر حامی حقوق که روز 21 اپریل نشر شد آمده است، صدها پناهجو و مهاجران کاری ازبک را از روسیه اخراج کردند و یا ربودند و به ازبکستان فرستادند و سپس مقامات ازبکستان آنها را عذاب و شکنجه دادند. با گفته یافی بین الملل با وجود که روسیه از خطر واضح شکنجه شدن شهروندان ازبکستان آگاه است، ولی با وجود این آنها را استرداد میکند. در گزارش آمده است بسیار کم شده است که روسیه درخواست استرداد شهروندان ازبکستان را رد کرده باشد، ولی به ماموران امنیتی تاشکند اجازه میدهد شهروندان ازبکستان را ربایند و به کشور برند. با گفته سازمان یافی بین الملل مقامات ازبکستان با بهانه مبارزه با گروه های تندرو اسلامی منتقدان و سیاستمداران مخالفی دولت را به جوابگری میکشند. در پی اوج گرفتن مناقشه بین جدای طلبان ارمنی و نیروهای آذربایجان بر سر ولایت کوهستان قره‌باخ، سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز 21 اپریل به ارمنستان سفر کرد. قرار است او در همین روز با رئیس جمهور سرژ سرکیسیان و ادوارد نالباندیان وزیر امور خارجه ارمنستان گفتگو کند. بعد از سازش آتش‌بس روز 5 اپریل، 4 روز درگیری‌های سخت میان جدای طلبان ارمنی در قره‌باخ و سربازان آذری قطع شد، ولی درگیری های پراکنده گاه سر می زنند. مقامات قره‌باخ گفتند که روز 21 اپریل یکی از سربازانشان در نتیجه تیراندازی سربازان آذری کشته شد. و شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را می توانید در وبسایت ما پیدا کنید در نشانی azadi.org و یا azadi.tj. شنونده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارت سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هاتبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت آزادی نقطه آرگ گوش کنید. واقعا مجله خبری را هم می توانید در وبسایت آزادی نقطه آرگ بشنوید و نظر اندیشه خود را به ما همان لحظه بفرستید، از جمله درباره گزارش هایی که تا کمتر از 20 دقیقه دیگر تقدیم می شوند. خبری مرگ یک جوان تندروی تاجیک که ده ها نفر را به جنگ به کشورهای خاورمیانه فرستاده است. تاجیک صادرات بانک کارمندانش را به رخصتی بیمزد فرستاده است. نشانه دیگری حالی بدی بانک. ساکنان روستاهای نزدی مرزی تاجیکستان گفتند از اخبار صحیح محرومند. دانشگاه آسیای مرکزی درش را برای ختم کنندگان در تاجیکستان باز کرد. طوری در خبرها نیز گفتیم یک جوان تاجیکی به گفته مقامات به گروهی تندروی دولت اسلامی خدمت میکرد و در جلب شهروندان تاجیکستان به صف این گروه افراطی و جنگجو نقش زیاد داشت در سوریه کشته شده است. معلومات دقیق در باره مرگ انس یا انوشیروان عظیموف ساکن شهر نارق وجود ندارد و تایید خبر مرگ او از منابع دیگر نیز ناممکن است. ولی به اعتقاد مقامات انتظامی تاجیکستان و به گفته آنها بنا به اطلاع دریافتی انوشیروان را در شهر حلبی سوریه کشتند، در شهری که شورشان و گروه دولت اسلامی آن را زیر نظارت دارند. مؤمن احمدی از دوشنبه گزارش می‌دهد.
جوانی تاجیکی که در سفربر کردن بیش از 100 جوانی تاجیک به گروه تندروی دولت اسلامی گمان بردانسته می شد، طبقی آخرین خبرهای دریافتی گویا در سوریه کشته شده است. انوشیروان عظیموف ساکنی 26 ساله دهه توتقول شهر نارک که با تخلص انس بیش از 100 جوانی تاجیک را به گروه تندروی دولت اسلامی جلب کرده بود و پس از آشکار شدن شخصیتش از مسکو ناپدید شده، به گفته مقامات کشته شده است. مقامات انتظامی تاجیکستان 21 اپریل در صحبت بر رادیو آزادی گفتند حالا معلوم شده است که پس از آشکار شدن شخصیتش انس با راه زمینی به قرقیزستان و از آنجا به ترکیه رفته است. در ترکیه نیز چنده بعد تبلیغ و راهنمایی جوانان تاجیک مشغول شده، بعدن خودش نیز به سوریه فرار میکند. طبق آخرین اطلاع او در نزدیکی های شهر حلب سوریه کشته شده است. مقامات میگویند احتمال تعداد جوانانی که انس به سوریه فرستاده است بیشتر باشد، اما آنها بیش از 100 نفری را ثبت کردند که خودشان و یا پیوندانشان شامل شدنشان به گروه تندروی دولت اسلامی را کاری دست این جوان دانستند. منابع آزادی میگویند انس و یا خود انوشیروان عظیموف دوام دو سال اخیر به تشویق، جلب و سفربر کردن جوانان به صف گروه تندروی به نام دولت اسلامی مشغول بوده است. هنگام سفربر کردن شهروندان تاجیکستان به جنگ های سوریه و عراق، انس بر دروغ اظهار می‌داشت است که خود او نیز پس از یک ماه به آنجا سفر می‌کند، اما تا لحظه آشکار شدن اسمش او در روسیه قرار داشته است. نورالله میرعلیف یک ساکن شهر نارگ میگوید پسری 24 ساله او هم محض با تشویق انوشیروان عظیموف به عراق رفته است. این مرد میگوید پسرش را هنوز سال 2014 انوشیروان به عراق فرستاده است. پس از آگاه شدن که پسری او را انوشیروان عظیموف به عراق فرستاده است، این مرد به مقامات شکایت برده است. سعید جعفر میرزوشویف یک ساکن دیگر شهر نارگ که با تشویق و مبلغ گذاری انس به سوریه رفته و بعدن هنگام بازگشت در مسکو بازداشت میشود، ضمن مروفیت در دادگاه اسماعیلی سامانه شهر دوشنبه گفته است شاهد بود که بجز او دو تن دیگر از ساکنان نارگ با اسمهای میرعلیف میرعلی و نظرف تاجدین با تشویق و مبلغ گذاری انوشیروان و سوریه رفتند. میرزوشویف در دادگاه گفته است انوشیروان خودش در شهر مسکو با مردکاری در ساختمان ها مشغول بوده، دائما به مسجد نووکوزنیتس و پروسپکت میره برای نمازگذاری رفته، به تاجیکان در مورد اشتراک کردن در جهاد در جنگ های ضد دولت سوریه تشویقات میبرد. میرزا شایف را دادگاه اسماعیل سامانی به خاطر همکاری با تفتیشات و صدقند پشیمان شدن از کردورهایش 5 سال زندان کرد. علی محمد غلاموف مسئول بخش کمیته کار با دین شهر نورگ روز 11 اپریل بر رادیو آزادی گفت از زمانی که خبر یافتند انوشیروان عظیموف به این کار مشغول است از ساکنان مهاجر این شهر خواهش کردند تا بدام فریبی او نافتند. جناب غلاموف افسود
پدر کنه دارم، مادرش هستی، مادرش خیمان صحبت ها گذروندیم، با همین مجلس ها دعوت چون کردیم، یه را گرد دادیم که یک گم بازی با شما در شب ای روز ای که وقتی زن میزنه، میره گرد دادیم که در کجا یا بیور یا چی با میره، دیگه جا کدر و یک کم کرده است، بعد گفت یک گم بردن یا نزنه میگه آخی مادر، حاضرم میکی همو و یا رفته سیدنم این مطلب همو کار رفته سید.
دولت اسلامی یک گروه تندروی مذهبی است که در سال 2014 قسمت های از قلمروهای سوریه و عراق را اشغال و در سرزمین های تحت تصرفش اعلان به نام خلافت کرده است. طبق اطلاع رسمی بیش از 1000 شهروند تاجیکستان برای شرکت در جنگ ها به سوریه و عراق رفتند. اکثر این شهروندان از روسیه با دعوت و مبلغ گذاری امسرهای مثل انوشیروان عظیموف یا خود انس تا خاک سوریه و عراق رسیدند. مقامات انس و یا خود انوشیروان عظیموف را از خطرناک ترین امسرهای تاجیک گروه تندروی دولت اسلامی میدانند. مومن احمدی، رادیو زودی، دوشنبه.
گزارش ها در برای مرگ یک جوان تاجیک که به گفته مقامات ده ها شهروند کشور از راه فریب به سوریه و عراق فرستاده است یا به صف گروه تندگرای دولت اسلامی جلب کرده است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
تاجیک صادرات بانک، یکی از بانک های بزرگ تاجیکستان که حالا احوال خوبی ندارد، ده ها کارمندش را به رخصتی بی‌مزد فرستاده است و بنا به گزارش ها برای اصلاح ساختار بانک و کم کردن خراجاتش آماده می شود. مقامات رسمی و خود تاجیک صادرات بانک در گذشته تمام خبرها دایر به وضع ناخوب مالی این مؤسسه را رد می کردند، ولی پیدا نکردن پول در بانکومات های تاجیک صادرات بانک آهسته آهسته وضع ناخوب بانک را نشان داد. مؤسسه‌های بین‌المللی مالی که بر تاجیکستان در رشد نظام بانکی کمک میکنند گفتند آمادن برای نجات تاجیک صادرات بانک کمک کنند، ولی یک شرط کم کردن خرج و پرثمر کردن این مؤسسه است. عبدالله اشور مسئله را پیگیری کرد.
تاجیک صادرات بانک یکی از 4 بانک های بزرگ تاجیکستان که اخیراً دچار مشکل شده بود، اکثریت کلی کارمندانش را به رخصتی بی‌مزد فرستاده است. در اداره مرکزی این بانک از صحبت با آزادی در این مورد خودداری ورزیدند، اما حداقل 5 کارمند این بانک روزی 21 اپریل در صحبت با رادیو آزادی گفتند بانک کارمندانش را سر از 1 اپریل سال روان به رخصتی بی‌مزد فرستاده است. هم صحبتان ما که از اصل این قضیه آگاهی دارند میگویند یکی از شرط هایی که سازمان های بین‌المللی جهت رسانیدن کمک در نزد تاجیک صادرات بانک گذاشتند این رستروکتوریزاسیا و تبدیل ساختار بانک و کم کردن خراجات ها است. اختصار بخش اعظمی کارمندان نیز به گفته هم صحبتان ما از طلب های سازمان های بین المللی است که گفتند تنها در صورت گذرانیدن اصلاحات آمادند برای نجات تاجیک صادرات بانک پول بدهند. قبلا یک هیئت ویژه بانک اروپایی تجدید و رشد در یک ملاقاتشان در بانک ملی تاجیکستان با مسئولان تاجیک صادرات بانک برنامه اصلاحات این بانک را مقبول دانسته گفته بودند اجرای این برنامه با بانک اروپایی تجدید و رشد امکان میدهد با تاجیک صادرات بانک همکاری کند. اما سؤال مطرح این است که برای نجاتش تاجیک صادرات بانک با چی مقدار پول احتیاج دارد؟ خود تاجیک صادرات بانک از نیمه دوم سال 2015 به این طرف در مورد وضع مالیوی خیش در تارنامه رسمیش گزارش نداده است. هرچند موافق مقررات بانک ملی، بانک های تجارتی کشور موظفند بعد از انجام هر سال در مورد وضع مالیوی خیش گزارش بدهند که دسترسی عامه باشد. اما بنابر ارزیابی سمیدین دوستوف، رهبری مرکزی تحلیلی ایندم، برای نجات تاجیک صادرات بانک حدود 2.5 میلیارد سومانی ضرور است.
تاجیک صادرات بانک حدود 1 میلیارد وزارت مالیه تاجیکستان، اجنتی سغورته اجتماعی، دیرکسی ساختمان های بزرگ دستگاه اجرایی تاجیکستان و پول های راغون قرضدار است. یعنی بیش از 1 میلیارد سومانی. بیش از 1.5 میلیارد سومانی دیگر این بانک از مردم قرضدار است. جمع برای نجات این بانک حداقل اختصاص دادن بودجه ای میان 160-180 میلیون دلاری رو طلب میکنه.
جناب دوستوف میگوید در حال حاضر از بودجه کشور اختصاص دادن این مقدار مبلغ به تاجیک صادرات بانک امکان ندارد و رئیس جمهور نیز به این کار راضی نخواهد شد. یگانه منبع نجات تاجیک صادرات بانک به تاکید او سازمانهای بین‌المللی خواهند بود که با هدفهای سیاسی و خریدن یک مقدار سهمیه های این بانک میتوانند آن را نجات بدهند. تاجیک صادرات بانک یکی از 4 بانک بزرگ تاجیکستان محسوب می‌یابد که جمع سرمایه‌هاش به بیش از 5 میلیارد و 57 میلیون سومانی می‌رسد. بنابر اطلاع مسئولانش تاجیک صادرات بانک از 21 تا 27% بازار بانکی کشور را زیر دست داشته بیش از 3300 کارگر دارد. اما پس از تأثیر منفی بحران مالی و اقتصاد کشور این بانک پرداخت پذیریش از دست داد و شمار مشتریانش در پس بنای اساسی این بانک که برای گرفتن پسندازها و یا معاششان آمده بودند روز به روز می‌افزاید. تاجیدین پیرزاده رهبر این بانک در یک از صحبت‌هایش با آژانسی دولتی خبری مفلسشوی آن را آوازه بردروغ یک گروه منفعت‌دار خواند. مالکان اصلی تاجیک صادرات بانک 3 شرکت یوراسیا، ملودیون و احسان میباشد که اولی بیش از 58% سرمایه های بانک و دوی دیگر در علاهیدگی 11% سهمیه های بانک را در اختیار دارند. مالکان شرکت یوراسیا باشد تاجیدین پیرزاده و شخصی با نام زبحلو نورولویف هستند. عبدالله اشرف، رادیو زودی، دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
مجله خبری رادیو آزادی رو میشنوید و من طاهری سفر شما را همراهی میکنم. یک پژوهشگر بریتانیایی میگوید حکومت ها در آسیای مرکزی نظام خودکامه خیش را یک راه مؤثری تامین ثبات و آرامی میدونند و راه پیش گرفته شون تا کنون نتیجه داده است، اما در دراز مدت این گونه سیاست کار نمیدهد، زیرا مشکلاتی که در جامعه ها جمع شده است در نهایت میتواند ثبات در هر کشور منطقه از جمله تاجیکستان را خلل دار و یا نارام کند. پژوهشی دیوید لوئیس، محقق از دانشگاه اکستری بریتانیا، زیر نام رژیم های خودکامه و بحث صلح در آسیای مرکزی چند پیش نشر شد و با مؤلف پژوهش صحبتی داشتم و نخست از او پرسیدم که با وجود نظام خودکامه داشتن کشورهای آسیای مرکزی صلح و ثبات در بسیاری از کشورهای منطقه نگاه داشته شده است، چرا در آینده نمیتواند حفظ شود؟
به فکر من این شیوه با ثمر نیست و ثبات را تنها در کوتاه مدت تامین می کند. در دراز مدت خودکامگی نمی تواند نظامی را به وجود بیارد که جامعه بعداً خودش تواند اختلافات را جلوگیری کند. به تعبیر دیگر جامعه همیشه به حکومت تکیه می کند که به اختلافات دخالت کند و یا آن را فرو نشاند. ولی خودکامگی شیوه حل اختلاف از طرف خودی جامعه را تامین نمی کند، چیزی را که ما در جامعه های آزاد می بینیم. یعنی انسان ها وقت بحث دارند به حکومت تکیه می کنند که آمده آن را رفع کند، ولی با گذشت وقت این گونه راه حل مشکل و مشکل تر می شود.
و شما در پژوهش خود گفتید که در شرق تاجیکستان بعضی از مردم چنین فکر میکنند که اختلاف را باید یک نفری با نفوذ یا مثلا مردی با نفوذ حل کند. میتوان گفت که مردم خودشان طرفداری حکومتداری خودکامه هستند؟
مشکل این است که بعضی از افراد این گونه شیوه را قبول دارند ولی بعضی دیگر نه. من بعضی از روستاها را نمونه آوردم که پیشوای آن را بعضی از ساکنان قبول دارند، اما قسمت دیگری آدمان هستند که از قرارهای قبول کرده او خوشحال نیستند. این گونه رئیسان محله ها عمدتاً مرد و یا پیر هستند، ولی جوانان و زنان اقلیت ها ممکن احساس میکنند که در جریان قبول قرارها آنها را راه نمیدهند. در حکومت نیز عین چیز است. ممکن است که قسمتی از جامعه رهبری خودکامه را طرفداری میکند، ولی بعضی از مردم هستند که رنج میکشند، کنار زده شدند و یا آنها را نظام سیاسی راه ندادند. به انتخابات پیدا کردن رهبری که در بین تمام گروه های جامعه مشروعیت کامل داشته باشد بسیار سخت است.
در تاجیکستان با غیر از ایده پیشوای قوی، ایده وحدت نیز همه روزه تشویق می شود و شما می گوید که با این گونه تشویق به دست آوردن یگانگی واقعی و تامین صلح و همبستگی در دراز مدت امکان ناپذیر است. می توانید این را شرح بدهید؟
No, I think that's right. It doesn't mean it is sustainable, but it's
فقط با تشویق وحدت صلح درازمدت را کفالت داده نمی شود. واضح است که بسیاری از مردم می خواهند در کشور وحدت زیادتر باشد. مثلا اختلافات منطقوی رفع شود و اختلافات مذهبی از بین رود. ولی مشکل در فلسفه تشویق وحدت این است که با نظرداشت این مشکلات اساسی نادیده گرفته می شود و به آن رسیدگی نمی کنند، چون که هیچ کس نمی خواهد مشکلات بزرگ را آشکارا در جامعه بحث نماید. از این رو به اندیشه من یکی از مشکلات فلسفه وحدت و همدیگر فهمی این است که با نظرداشت آن به بحث کشیدن مشکلات پیچیده و حل کردن آن در جامعه مشکل می شود. از یک طرف خوب است که آدمان کوشش میکنند به یک نوع وحدت نائل شوند، ولی از طرف دیگر باید به نائل شدن به ثبات دائمی شما باید اختلافات عمیق و مشکل در جامعه را از بین برید.
و شما طور میدونید چند پیش در تاجیکستان رئیس جمهور امامعلی رحمون را پیشوای ملت اعلان کردند و رای پرسی روز 22 می راه او را برای حکومت داری دائمی باز میکند. آنها میگویند وکیلان با این کار را با نظر داشتی خصوصیت جامعه کردند که طرفداری رهبری قوی است. نظر شما چیست؟
میانی پیشوای قوی و پیشوای مشروع فرق است. مشکل این است، پیشوا آن وقت قوی است که در حکومت است، ولی وقت بحران سیاسی پیش می آید که معنیش ناآرامی است و از دیگر می شود. ما بسیار دیدیم که در چنین حالات ها رژیم های خودکامه آسان برهم خوردند، چون مشروعیت زیاد نداشتند. رهبران الهیده قوی هست، ولی در جامعه های آنها رشد واضح اجتماعی و ساختاری دیده نمی شود که به تغییرات در جامعه در دراز مدت مساعدت کرده باشد. این وضعیت در بسیاری از کشورهای زیادی آسیای مرکزی و همینگونه در خاور میانه دیده می شود. ما رژیم های بسیار قوی خودکامه را دیدیم که در از مدت نتوانستند اختلافات در جامعه را بغیر از استفاده با زور از راه دیگر از بین برده توانستند، که این نه نشانه توانایی بلکه نشانه ضعیفی است.
دیوید لوئیس محقق دانشگاه اکستر بریتانیا با مجله خبری رادیو آزادی صحبت میکرد. بعد یک گوگاهی کوتاه برمیگردیم، برنامه را با گزارش از ولایت سوخت ادامه میدهیم.
هی همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگویم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
یک پژوهش در روستاهای نزدی مرزی تاجیکستان و قرقیزستان نشان داده است که دسترسی نداشتن این مردم به اخبار درست و صحیح سبب می شود که بین ساکنان دو طرف مرز جنجال و مناقشه برخیزد. از طرف دیگر به گفته مؤلفان پژوهش، چنین وضعیت و محروم بودن از اخبار درست نمی گذارد که مقامات دو طرف، هم تاجیکستان و هم قرقیزستان، راه حل درست برای رفع جنجال ساکنان روستاها به اثر منابع طبیعی از جمله آب و چراگاه و زمین راه خوبی حل پیدا کنند. معصومی محمد رجب همکار ما در ولایت سوخت گزارش می دهد.
پژوهش اتحادیه نانسمیت در بین ساکنان دو ناحیه مرزی تاجیکستان، اسفرا و باباجان غفوروف، و سه ناحیه سرحدی قرغیزستان، بادکند و لیلک و قدمجای، ماه‌های مارس اپریل سال جاری راه اندازی شده است. بنابر این پژوهش حدود 40% ساکنان مناطق مرزی تاجیکستان و قرغیزستان از حادثه هایی که در منطقه های مرزی می گذرد توسط رسانه ها خبردار می شوند. در حالی که تنها 6% اهالی مرزی سوخت و 5% ساکنان پرسیده شده بادکند گفتند که درباره حادثه و مناقشه ها در منطقه های مرزی از مقامات حکومت های محلی خبر می یابند. این پژوهش میگوید در این حال برای حدود 50% ساکنان پرسیده شده تاجیک و قرقیز در مناطق مرزی سغد و بادکند حرف پیوندان و نزدیکان و همسایه‌هایشان برای آنها منبع اصلی خبریابی از رخداد مناقشه است که در مرز میگذرد. بر پایه این پژوهش نانسمیت حدود 60% ساکنان پرسیده شده در مناطق مرزی سود و بادکن گفتند که به درستی و دقیقی و بی‌غرضی خبری پیمندان و نزدیکان و همسایه‌هایشان اطمینان ندارند و عمدتاً خبرهای رسانه‌ها به نوبت اول خبرهای بخش‌های تاجیکی و قرغیزی رادیوی آزادی را درست و قابل باوری می‌دانند. از روی نتیجه های این پژوهش بیشتر ساکنان مرزی میان رسانه ها تلویزیون را منبع اساسی خبر دانستند. تیلاو رسولزاده روزنامه‌نگار مستقل در خوجند میگوید ولی در انعکاس مسائل مرزی رسانه های قرغیزستان پیش صفی دارند و میگوید هرچند شماره رسانه های سغد نظر به بادکند به مراتب زیاد است اما تلویزیون و رادیوهای سغد تحت فشار مقامات از انعکاس مسائل داغ مرزی خودداری میورزند.
در بادکند مقامات دولتی با خبرنگاران به طور تنگاتنگ رابطه نزدیک دارند و فعالیتشون را هماهنگ میسازند. اونا مثلا هر حادثه که میشد دست اول خبرنگارشون آگاه میکنند. جای تاسف است که مقامات محلی حکم دولتی ما در این مورد با خبرنگاران قریب که در تماس نیستند برای انعکاس سری وقتی یکان خبر مساعدت نمیکنند.
این در حال است که تنها در مرکز ولایت سغد شهر خوجند 6 تلویزیون و 5 رادیو و در اسفره و کانی بادام هم 2 تلویزیون و رادیو فعال است. بادکند برعکس تنها 1 تلویزیون و رادیو دارد و در کنار آن نمایندگی های شبکه های چند تلویزیون و رادیوی مرکزیش فعالیت میبرند. همچنین در حالی که امواج تلویزیون های خصوصی و یگانه تلویزیون دولتی STV از خوجند تا برخی نقاط مرزی اسفره و باباجان غفوراخ نمی رسد، موج شبکه های رادیو و تلویزیون های مرکزی قرغیزستان به شمول تلویزیون LTR تا خوجند پهن می شود. از نگاه تیلاو رسولزاده دست نارسی ساکنان مرزی و اطلاع درست و سری وقتی و امنیت اطلاعاتی تاجیکستان خطر ایجاد می کند. زیرا به قول وی به اطلاعی یا کم اطلاعی ساکنان مرزی از رویدادها و مسائل داغ مناطق مرزی باعث به میان آمدن هر گونه خبر و آوازه های بی اساس بین آنها می گردد و در نهایت به حل صلح‌آمیز مسائل مرزی خلل می رساند. در نظرپرسی اتحادیه نانسمیت بین ساکنان مرزی سغد و بادکند، نظرهای 300 ساکن مرزی 150 نفری تاجیکان و قرغیزهای کسب و کارشان گوناگون و سنشان 40-45 ساله از 6 محل مرزی تاجیکستان و 32 محل سرحدی قرغیزستان پرسیده شده اند. نوریدین قرشیبایف رهبر اتحادیه رسانه های مستقل تاجیکستان میگوید هدف از انجام این تحقیقات اصلاح کمبودی ها در انعکاس مسائل مرزی و توصیه ها جهت رعایت بهتری توازن نظرها و واقع بینانه انعکاس کردن حادثه های مرزی است.
خوب میشود که یونانستان تاجیکستان و قرغیزستان بیشتر به سرچشمه‌های اطلاعات رسمی و همزمان نظر کارشناسان هر دو جانب استناد آورده مواضع آماده کنند که جوابگوی طلبات استانداردهای بین‌المللی و درخوری درد مردم تاجیکستان و قرغیزستان باشد.
همچنین بنابر نتیجه های پژوهشی اتحادیه نانسمیت ساکنان مرزی سغد و بادکند خواستار انعکاس دائمی و واقعی و درست و بی‌غرضانه حادثه ها و زندگی ساکنان مناطق سرحدی تاجیکستان و قرغیزستان شنیدن صداهایشان جهت حل مصالحت‌آمیز مسائل مرزی و دریافت پاسخ هم به سوالهایشان توسط رسانه ها شدند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
و اینجا رسیدیم به پایان بخش اولی مجله خبری رادیو آزادی. سپاسگزاریم که ما را همراهی میکنید. لحظه بعد برنامه خوبی دیگر از رادیو آزادی شروع می شود. از این رو با ما بمانید.